أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه مطلبی مربوط به روایت حسن بن زیاد سیبر باقی مونده، اونو عرض کنیم بعد وارد ادامه بحث در صورت ثالثه بشیم. نسبت به اون روایت حسن بن زیاد سیبر که حدیث 5 باب 63 باشه، اینکه از نظر سندی معتبر هست یا معتبر نیست، یک اشکال در ناحیه حسن بن زیاد صیقل بود که دیروز اشاره شد که این اشکال قابل رفع با مبنای معارف. مشکل دیگه‌ای که در اینجا مطرح شده در این روایت حسن بن زیاد صیقل اینه که در سند این روایت هم محمد ابن سنان واقع شده، راوی از ابن مسکان محمد ابن سنان هست. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ باید نگاه بکنیم به اینکه این سنده که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از تهذیب چیه. عبارت وسائل به حسب اونی که در وسائل 20 جلدی هست و اونی که در این وسائل 30 جلدی اومده مختلفه. در وسائل 20 جلدی در این حدیث شماره 5 داره به اسنادهی عن ابن مسکان. به اسنادهی عن ابن مسکان یعنی به اسناد مرحوم شیخ. حدیث قبلی بود به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. این حدیث هم اگه صاحب وسائل بفرماید به اسنادهی ابن مسکان، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از ابن مسکان. اسناد مرحوم شیخ طوسی به ابن مسکان هرچند در مشیقه تهذیب نیومده، ولی در فهرست مرحوم شیخ به ابن مسکان به کتاب ابن مسکان سند نقل میکنه. سند مرحوم شیخ به عبدالله ابن مسکان به حسب اونی که در فهرست هم هست سند تامی هست، چون در عبدالله ابن مسکان داره ثقتون، در فهرست داره ثقتون لهو کتاب روبیناه و بالاسناد الاول عن ابن ابی عمر و صفوان جمیعا عنه، یعنی راوی از ابن مسکان ابن ابی عمر رو صفوانه نه عبدالله ابن مسکان. اون اسناد اول هم داده شده که در اسناد اول هم از فهرست معلوم میشه که مسئول از اسناد اول یعنی جماعتی از ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین که معلوم صدو باشه، از سعد ابن عبدالله، از ابراهیم ابن هاشم و در کنار ابن هاشم هم چند نفر دیگه هستن، یعقوب ابن یزید هست و محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، از ابن ابی عمر و صفوان. سندش به این جهت تام. اگر عبارت مرحوم صاحب وسائل و به حسب نقل صاحب وسائل این باشه که به اسنادهی از ابن مسکان، روایت تا ابن مسکان مشکل نداره، محمد ابن سنان در سند نیست. ولی در این وسائل بله وسائل چاپ 30 جلدی اونجا داره و بل اسناد عن ابن مسکان، بل اسناد از ابن مسکان که داره این اصطلاح بل اسناد رو که به کار میبرن، یعنی شما نگاه بکن به حدیث قبلی، در حدیث قبلی تا ابن مسکان هر شخصی واقع شده، در این حدیث هم همون شخصه و بر این اساس ما به حدیث قبلی که نگاه بکنیم، در حدیث قبلی صاحب وسائل فرموده شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید از ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی نقل میکنه. در حدیث 4 اینجوری هست، حدیث 5 که میگوید میفرماید بل اسناد عن ابن مسکان، یعنی بله در از ابن مسکان به قبل همون سند قبلی هست، یعنی در حقیقت این روایت پنج را هم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید نقل میکنه از ابن سنان از ابن مسکان، یعنی در حدیث شماره پنج هم که روایت حسن بن زیاد سیغل باشه ابن سنان واقع شده. به حسب نسخه بعضی از نسخه وسائل اینه، اونجه که در تهذیب هم هست، در تهذیب مطبوع هم هست، همجور که دیروزم کردم آنجور اشاره کنم، در تهذیب مطبوع هم در جلد دو صفحه 271 هم همینه که اونجا شیخ طوسی به اسم داره که از حسین بن سعید، این روایت حسن بن زیاد سیغل را از حسین بن سعید نقل میکنه، اونجا داره که حسین بن سعید از ابن سنان عن ابن مسکان عن عبدالله عن الحسن بن زیاد سیغل. به حسب این اونچه که در تهذیب مطبوع هم هست، ابن سنان در سند این روایت وارد هست و روی این حساب بله روایت از جهت محمد بن سنان مشکل پیدا میکنه. ولی بله اگر فقط همین تهذیب مطبوع بود و در نسخ خود وسائل اتفاق بود بر این که به اسنادهی همه نسخ وسائل بود که به اسنادهی عن ابن مسکان مشکلی پیدا نمی شد، چون ولو در تهذیب مطبوع این طوره، ولی صاحب وسائل برای ما شهادت می دهد که شیخ طوسی این روایت را به سندش تا ابن مسکان نقل کرده. خب نقل صاحب وسائل، شهادت صاحب وسائل حجت هست، مگر در جایی که قرینه بر خلاف پیدا بکنیم. اگر در عبارات وسائل، نسخ وسائل اتفاق بود که به اسنادهی هست، در این روایت مشکل محمد ابن سنان پیدا نمی شد، مشکل ضعف به خاطر وجود محمد ابن سنان پیدا نمی شد. ولی چون عملا اینطور هست که در بعضی از نسخ وسائل هم بل اسناد هست و این در چاپ بله سی جلدی وسائل هم که بر اساس نسخه به خط خود صاحب وسائل هم هست، چون تعبیر بل اسناد اومده روی نصاب، عملا این اشکال، یعنی اشکال منایی محمد بن سنان در اینجا مسجل میشه، یعنی روایت ضعف سندی حتما پیدا میکنه، به خاطر اینکه ولو حسن بن زیاد سیغل هم مشکلش برطرف بشه، ولی در سند این روایت محمد بن سنان واقع هست و این جهت روایت اشکال سندی پیدا. خب این مربوط به مطلبی که از روایت حسن بن زیاد سیغل باقی مونده. صورت از تهذیب، ولی از کدوم نسخه تهذیب؟ همین نسخه که الان ما داری؟ نه دیگه، این نقل از کتب بر اساس نسخ بوده، ممکن اون نسخه‌ای که پیش صاحب وسائل بوده در اون نسخه این روایت را صاحب وسائل به ما خبر میده، ما اگر خبر در مقابل خبر صاحب وسائل قرینه برخلاف پیدا کردیم میگیم اینجا اشتباه کرده، ولی اگه قرینه حجت برخلاف پیدا نکردی به این نقل او باید احتمال بکنیم. بله. اما مسئله صورت سوم از صور شیشگانه که بله تقدیم شده از نماز لاحقه بر سابقه سهوان هم تقدیم شده، صورت سوم این بود که این تقدیم در وقت مشترک باشد، تقدیم در وقت مشترک اتفاق افتاده باشه، تذکر هم در اثناء نماز لاحقه باشد و محل عدول هم باقی نمونده باشه، که این فقط تطبیق پیدا میکنه بر تقدیم نماز عشا بر نماز مغرب و در جایی که بعد دخول رکوع رکعت رابعه باشه. در این سور این مثال برای این مورد اینجا هست فقط، بعد دخول در رکوع رکعت رابعه به بعد. خب در این موارد اینجا جای عدول به نماز مغرب نیست، چون نماز مغرب که 4 رکوع نداره، بعد جای عدول به نماز مغرب نیست، ولی فی حد نفسی آیا این نماز قابل تصحیح هست؟ حکم به صحت این نماز اشاعن میشه یا اینکه حکم به بطلان اون نماز میشه؟ اینکه مغرب قرار نمیگیره مسلمه، مورد اختلاف، مورد نزاع اینه که آیا این نمازی که 4 رکعت در رکعت 4 او هست مکلف این را به عنوان نماز عشاء تمام بکنه، به این اکتفا بکنه، یا اینکه این نماز باطله و اتمام هم لازم نیست. مرحوم سید در این مسئله 3 فرمایش ایشون اینه که اینجا از موارد بطلان نماز هست، نماز عشاء در این تقدیر باطل میشه و اینطور نیست که این اشاعن واقع بشود و مغرب را بعد بخواهد بخوانند. منتها این مطلب را مرحوم سید به صراحت بیان نفرموده، بلکه از این را نظر سید به دست می آید که ایشون نظر مشهور را که مطرح کرده در بالا، که مشهور قائل به این شدم که در وقت مشترک اگر تذکر بعد مضی محل العدول بشود، کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابع من العشاء مشهود گفتن باطل هست. مرحوم سید هم در زید که حکم عشاء را تقدیم العشاء را بیان میکنه در این قسمت اشکال نکرده، در مقابل مشهود در این قسمت مطلبی را به عنوان اشکال و تعلیق وقتی بیان نفرماید معلوم میشه که همون نظر مشهور را قبول داره. در این مسئله 3 نظر مرحوم سید همینه که همون نظر مشهور است که باطل میشه، ولی در فصل اجزاء نماز و ارکان نماز در مسئله 20 اون فصل مرحوم سید در اون مسئله فرموده که اینجا از مواردی است که نماز را به عنوان عشاء تمام میکنه، بعد مغرب را میخواند، احتیاط اینه که نماز عشاء را بخونه بعد. ولی اونی که فتوا داده در بعد و عام اینه که همین نماز عشاءن تمام میشه. در مسئله 20 از اون فصل اجزاء الصلاة و ارکانها در این مسئله بیست که موارد جواز عدول را بیان فرماید، اونجا یکی از موارد جواز عدول فرموده من احدها فی الصلاتین المترتبتین کالظهرین والعشاءین اذا دخل فی الثانیه قبل الاولا عدل الیها بعد التذکر فی الاثنا اذا لم یتجاوز محل العدول و اما اذا تجاوزه کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه من العشاء فتذکر المغرب فانه لا یجوز العدول لعدم بقای محله، نمیتونه به نماز مغرب عدول کنه، فیتمها عشاء، همین نماز رو عشاء تمام میکنه، ثم یصلی المغرب و یعید العشاء احتیاطا. این نظر مرحوم سید در اون مسئله 20. در این قسمت هم همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد اختلاف نظر بین فقها هست. مشهور در این مسئله قائل به بطلان این نمازی که به ید مکلف هست، به اینکه این لازم نیست اتمام بکنه، نماز باطل میشه، برمیگرده نماز مغرب و عشا را طبق ترتیب میخونه. ولی در مقابل عده ای از محققین قائل به صحت این نماز اشاعن شدن. در کشف اللسان این مطلب اومده، امریکا مرمای حکیم هم اشاره فرموده، در کشف اللسان این مطلب اومده، مرحوم نائینی در تعلیقه دلوه در همین مسئله در تعریفه عروه در همین مسئله زید مسئله سه فرموده که این نماز به عنوان نماز عشاء تمام میشه. مرحوم آقای حکیم هم در تعلیقه این مطلب را فرموده، در مستنسک هم که در شرع قائل به همین نظر شدم که اشاعاً تمام میشه. بعض الاعلام هم در منهاجشون در تعلیق بر اولو در منهاج هم همین نظر را دارن که این نماز اشاعاً تمام میشه، در مقابل نظر مشهور که نماز عشاء با در این فرض باطله، تعبیر کردن که نه بلکه صحت عشاء هم این نماز به عنوان نماز عشاء صحیح میشه. خب این اختلاف نظری که نظریست که در مسئله داره. بعضی از محققین هم معلقین و عروه هم به احتیاط واجب مسئله را گذاراندن یا به تعبیر کردن به این که صحت عشاء لا یخلو من وجه، مثل مرحوم امام در این مسئله تعبیر به نحو تعبیرشون نشوندنده احتیاط، ولی این عنوان را آوردن که لا یخلو من وجه که صحیح باشد عشاء. بله، دلیل کسانی که قائل به بطلان این نماز عشاء شده هم همونطور که مرحوم حکیم اشاره فرموده در مستمسک در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم اومده، دلیل این بله اعلام و یعنی مشهور بر بطلان این نماز اینه که علل قاعده که این نماز صحیح نیست و باطل هست، علل قاعده باطله، چون بله این نماز بله نماز عشاء در صحت نماز عشاء شرط هست که بعد از نماز مغرب واقع بشه، بعد از نماز مغرب واقع بشه، ترتیب بین مغرب و عشاء شرط صحت نماز عشاء هست. خب در اینجا که مغرب را نخوانده بخواهد عشاء را انجام بدهد، این حکم به بطلان میشه. مقتضای قاعده اولیه بر اساس شرطیت ترتیب بطلان نماز هست. در این مورد ما دلیلی نداریم که دلالت بکنه بر این که ترتیب اخلال به ترتیب مضر نیست. در این مورد دلیلی نداریم، چون اون روایتی که مثل روایت زراره دلالت بر این جهت داشت، اون موردش جایی بود که بعد از فراغ از نماز یادش بیاید که نماز قبلی را نخونده، یا روایت غیر روایت زراره روایت دیگه‌ای که دلالت میکرد بر این که اخلال به ترتیب ان سهوین مضر نیست، مورد این روایات جایی است که تذکر بعد از فراغ باشه. اینجا که تذکر در اثنا هست، اون ادله شامل این مورد نمیشه. روی این حساب مقتضای قاعده حکم به بطلان هست. دلیل خاصی هم که دلالت بر صحت در این فرض بکنه وجود نداره. ادله‌ای که تصحیح میکنه صلات را عند الاخلال به ترتیب سهوان و مال غیر این مورده، طبعا حکم این مورد میشه بطلان صلات عشاء. این وجه بله بطلان صلاته که نظر مشهور و مختار مشهوره. نسبت به این وجه اشکال شده در کلام مرحوم آقای حکیم، و این اشکالی است که همه کسانی که قائل به صحت نماز این نماز اشاعان هستند مقصودشون همین مطلب هست، و اون اینه که بله ما اون ادله خاصه را بخوایم نگاه بکنیم، به حسب ادله خاصه این مورد ادله خاصه شامل این مورد نمیشه، این مورد داخل در اون ادله خاصه نیست، ولی برای اینکه اخلال سهوی نسبت به ترتیب اخلال سهویه در ترتیب مضر به صحت صلات نیست، ما فقط دلیل خاص نداریم، یه دلیل عام میام داری که حدیث لا تعاد باشه. حدیث لا تعاد و صلات بله دلالت میکنه بر اینکه اخلال به غیر خمس اگر از روی عضو باشد موجب بطلان نماز نمیشه، و اخلال به خمس چه عذرن چه عمدن موجب بطلان صلات میشه. حدیث لا تعاد اینجا جاری میشه. اینطور نیست که حدیث لا تعاد جریانش اختصاص داشته باشه به بعد از فراغ از اصل نماز، بلکه حدیث لا تعاد در اثناء نماز هم جاری میشه نسبت به اجزای نسبت به وسط نماز. اگر شخص وسط نماز دو رکعت مثلا بله در رکعت دوم رو انجام داده ولی یقین پیدا کرد که قرائت را در رکعت دوم انجام نداد، در رکعت اول قرائت را انجام نداد، خب حدیث لا تعاد این شخص را هم شامل میشه دیگه، به اون میگه نماز صحیح هست ادامه بده. جریان حدیث لا تعاد اختصاص ندارد به جایی که تذکر نسبت به خلل بعد از فراغ از نماز باشد، بلکه مواردی که در اثنا هم شخص ملتفت بشه اونجا را هم میگیره. رو این حساب در مانعنفی حکم در اینجا میشه بعد صحت صلات به خاطر حدیث لاتان. عبارت مرموی حکیم در مستمسک اینه: ولو نصوص متقدمه مختص به بعد الفراغ هست، لکن حدیث و لاتعاد و صلات شاملون لصورت ذکر فل اثنا و لا مانع من التعویل علی. دون حساب حکم به صحت میشه، اونی که در کشف اللسام اومده که جزم به صحت پیدا کرده است در این مورد، این جزمش فی محلی هست. ولو بعضی از ادله‌ای که در کشف اللسان برای این مطلب ذکر شده محل اشکاله، ولی مدعا و مختار کشف اللسان تمام استنادن به حدیث لا تعاد. با توجه به این نکته که جریان حدیث لا تعاد برای تصحیح صلات در موارد اخلال عن عذرن، این جریانش اختصاص نداره به تذکر بعد از فراغ، تذکر در اثنا را میگیره، مثل این مثالی که گفته شده قرائت من غیر الخمس هست و اخلال به قرائت عن عذرن موجب بطلان نمیشه، ولو تذکر به عدم القرائت در اثنای نماز باشه قبل از تمام کردن نماز باشه. این دلیل در حقیقت رد دلیل مشهور و اقامه دلیل برای صحت نماز اشاعاً در این فرد. نسبت به این وجه اشکال شده است در کلام مرحوم آیخویی که ما در با حدیث لا تعاد نمیتوانیم حکم صحت صلات را در این محل بحث اثبات بکنیم، نه به خاطر اینکه جریان حدیث لا تعاد را مختص به بعد از فراغ میدونیم، نه ما هم قائل به این هستیم که حدیث لا تعاد در اثناء نماز جاری میشود و شامل اخلال عن عذرنی که تذکر در اثناء پیدا بشه این را هم شامل میشه، مشکل از این جهت نیست. ولی اشکال در این قسمت هست که حدیث لا تعاد خلل ماضی در صلات را میگه مضر نیست، مشکلی در نماز ایجاد نمی کنه، اما خللی که بالفعل در صلات موجود هست حدیث لا تعاد اون را تصحیح نمی کنه، در اون را تصحیح نمی کنه، خلل آتی در صلات و خلل موجود حال الالتفات را تصحیح نمی کنه. روی این حساب ایشون فرمودن در بحث سطر شرطیت سطر در نماز نسبت به مرد که سطر العورتین لازم هست، نسبت به زن که تمام بدن باید پوشیده بشه غیر از وجه و کفه، در اونجا ما بله مرحوم آقای خوبی فرمودن که در اونجا در مواردی که مصلی در حال صلات ملتفت بشه به این که اخلال به سطر کرده، اگر اون وقتی که ملتفت میشه مثلا در رکعت دوم، در قنوت رکعت دوم ملتفت شده به این که در این نماز سطر رعایت نشده، ولی اون مقدار خلل، مورد خلل اگر قبل از او باشه، در آن التفات خللی نباشه، شخصی مثلا در اون وقت به زن گفته که اون رکعت اول که نماز میخوندی مثلا موهاش پیدا بود ولی الان که مشغول قنوته موهاش مستوره، در این صورت من موهای خوبی فرموده در این مورد ما حکم میکنیم به صحت صلات. حدیث لا تعاد خلل از ناحیه سر که من غیر الخمس هست و ماضی در صلاته، حدیث لا تعاد میگه اون اخلال به سر موجب بطلان صلات نمیشه، ولی اگر در همون زمانی که خلل به سر وجود داره و مکشوف هست موی زن، در همون زمان ملتفت به این شده، شخصی به او گفته که الان مواد پیداست، در همون زمان التفات به او، زمان مکشوف بودن به او بگوید که مواد پیدا هست، او التفات به خلل پیدا بکنه، نماز او را نمیشه تصحیح کرد. چرا؟ به جهت این که حدیث و لاتعاد نسبت به خلل ماضی جاری میشه، اما اون آن التفات، در آن التفات سر شرطیت دارد و خلل به سطر در حال التفات موجب بطلان صلات میشه، چون مستفاد از ادله در شرطیت سطر اینه که سطر شرط صلات هست من اول صلات الی آخر، نه فقط حال الاتیان بالعجزا، به این حساب در آنات متخلل هم شرطیت داره. خب اینجا خلل در جزء قبلی را، اخلال به سطر در جزء قبلی را حدیث لاتعاد تصحیح کرده، ولی خلل آن التفات را تصحیح نمی کنه. روی این حساب حکم به بطلان صلات میشه. روی این حساب در کتاب فتوایی هم، در منهاج هم، عبارت مرحوم آقای خویی اینه که در اذابدت العوره، در مسئله 517، اذابدت العوره لریهن او غفلتن او کانت بادیتن من الاول و او لا یعلم او نسی سطرها صحت صلاته، و اذا التفت الى ذلک فی الاثنا، ولی اگه در اثنا ملتفت بشه، در همون آنی که ملتفت شده این حالت کشف و عدم صد باشه، اعاد صلاته علی الازهر، بخاطر اینکه حدیث لاتعاد این آن التفات را نمیگیره. در ما نحنفی هم مسئله به همین، از همین جا اشکال پیدا میکنه، چون ترتیب شرط صحت نماز عشا هست و شرطیت ترتیب اختصاص نداره به جزء اول نماز عشا، بلکه این شرط که وقوع العشا بعد المغرب باشه شرط صحت نماز عشا من التکبیر الى تسلیمه، تمام اجزای این نماز عشا باید بعد از نماز مغرب واقع بشه. این شرطیت نسبت به تمام اجزا هست. خب وقتی شرطیت نسبت به تمام اجزا بود، این بنده خدا که در رکوع رکعت چهارم یادش اومد که نماز مغرب را نخوند، اون اجزایی از نماز عشا که تا حالا انجام داده، اون اجزای ماضیه نسبت به او خلل به اجزای ماضیه رو حدیث لاتعال تصحیح میکنه، میگه عیب نداره. ولی از این جزئی که بعد از این میخواد انجام بشه، از رکوع به بعد سجده بعد تشهد، نسبت به اینها که خلل ماضیه نیست، خلل آتیه هست، خلل آتیه رو که حدیث لاتعال نمیتونه برداره. روی حساب حکم اینجا حدیث لاتعاد مشکل را در مسئله حل نمی کنه، ولو بنابر جریان حدیث لاتعاد در اثناء صلات و عدم اختصاص جریان به بعد از فراغ، ولو قائل به بشین حدیث لاتعاد در اثناء هم جاری میشه، ولی اینجور در این موارد فایده نداره. این بله بیان مرحوم آقای خویی در این که تمسک به حدیث لاتعاد در اینجا تمام نیست. خب نسبت به این بیان یک برای این اشکالی که در حقیقت از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه، محاوله‌ای وجود داره برای جواب از این اشکال که این اشکال مرتفع بشه. محاوله عبارت از اینه که بله اگر حدیث لاتعاد مختص به بعد از فراغ باشه، بله شامل موارد التفات در اثنا نباشه، بله حکم به بطلان میشه. ولی حدیث لاتعاد رو که شما میگید شامل تذکر در اثنا میشه. اگر در جریان حدیث لاتعاد جریان را ما مختص به عذر از ناحیه عدم الالتفات بدونیم، یعنی ناظر اختصاص بدیم به مواردی که به خاطر جهل یا به خاطر سهو و نسیان حدیث لاتعاد خلل در غیر خمس را تصحیح میکنه، بله اینجا اشکال پیدا میشه. ولی وجهی نداره که جریان حدیث لاتعاد رو اختصاص به موارد عدم الالتفات بدیم. نه، حدیث لاتعاد اخلال عن عذرن را تصحیح میکنه، ولو اخلال عن عذرن من باب الاضطرار و ضروره باشه. حدیث لاتعاد اختصاص نداره جریانش به موارد اخلال عن سهوین، عن که اخلال ناشی از عدم التفات لسهو او الجهل و الغفله، بلکه مطلق العذر را حدیث لاتعاد اخلال فی غیر خمس من ناحیت مطلق العذر که یکی از مصادیق عذر هم اضطرار و ضرورت هست، این رو حدیث لاتعاد میگیره. خب در اینجا در این مورد با توجه به اینکه حدیث لاتعاد موارد اضطرار رو هم میگیره، در اون مسئله پیدا شدن عورت در اثنای نماز و تذکر در حال التفات حکم به صحت نماز شخص میشه، به خاطر اینکه این مقدار اون مقداری که ماضیش بود از این خلل، اون را که حدیث لاتعاد به خاطر عدم الالتفات میگیره، این اون آن التفات را هم لضرورتن میگیره، بعد از اون هم که مکلف خودش رو میپوشونه، بعد از اون هم که سطر را رعایت میکنه، در مجموع سطر صلاتی شرطیت سطر تأمین شده. نسبت به قبل به خاطر جریان حدیث من باب عدم الالتفات، عذر از جهت عدم الالتفات، در آن التفات به خاطر اینکه این اخلال ان ضرورتن هست، به اختیار شخص نیست، به تعمد شخص نیست، بعدش را هم که شخص خودش رو میپوشونه. روی این حساب در همون مسئله 517 منهاج که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که اذا التفت الى ذلک فی الاثناء اعاد صلاته علی الازهر، بعض الاعلام در منهاجشون در همین مسئله آخر مسئله رو اینجور عوض کردن، اذا التفت الى ذلک فی الاثناء وجبت المبادره الى سطرها و صحت ایزن علی الازهر. ازهر اینه که این نمازش صحیحه، بعدش را که رعایت میکنه، قبلش هم که ما مضا را هم که به خاطر علم الالتفات حدیز لاتوات میگیره، این قسمت وسط رو هم که به خاطر استرار میگیره. روی این حساب حکم میشه صحت این صلات. در معنی نفی هم به همین بیان حدیث لاتوات تصحیح میکنه عمل را، چون این بنده خدا که از حالا به بعد این رکعت بقیه را، یک رکعت بقیه را میخواهد، این یک رکعت بقیه قبل از مغرب واقع می شود، از روی عمد که نبود دیگه، به خاطر عمد نیست، ولو اخلال آتی هست، اخلال ماضی نیست، ولی اخلال عمدن که نیست که، به خاطر عذر، چون فراموش کرده بود اول نماز، الان لا محاله این قسمت اخیر، یک رکعت اخیر یقع او قبل المغرب، چون این وقوعش قبل المغرب ان عذرن هست، ان ضرورتن هست، نه از روی تعمد، حدیث لاتوات این رو هم درست میکنه. پس این اخلال آتی اگر از روی عذر باشه با حدیث لاتوات قابل تصحیح است. روی این حساب اینجا در این مسئله هم در همین مسئله عروه هم در تعلیق فرمودن در این صورت هم نماز عشاء صحیح هست. نقطه صحت هم همینه که تمسک میشه به حدیث لاتوات، بناهن علا شمول حدیث لاتوات لموارد عرض. این محاوله است که برای جواب از اشکال مجموعه خویی در اینجا انجام شده. آیا این محاوله تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که این بیان تمام نباشه، کافی نیست برای اینکه اشکال مرحوم آقای خویی را حل بکنه. تفصیل این بحث مربوط به بعد جریان حدیث لاتوات و موارد جریان حدیث و حیطه جریان حدیث لاتوات، اونی نکته اصلی که دخالت در این مسئله داره اینه که مستفاد از حدیث لاتوات و متفاهم عرفی از حدیث لاتوات اینه که در جایی که شخص در مقام انجام وظیفه بوده و خلل به صلات ایجاد کرده به خاطر بعضی از شرایط، حدیث لاتوات اون را میخواهد درست بکنه. در حدیث لاتوات با توجه به عنوان اعاده که در او به کار رفته، لاتوات در مقابل توات، عنوان اعاده چون اتیان به وجود ثانی هست، این عنوان در جایی صادق هست که خلل از قبل محقق شده باشه. نسبت به خللی که از قبل محقق شده، اونجا این عنوان به کار برده میشه که لازم نیست نمازت را اعاده بکنی، لازم نیست نمازت را اعاده بکنی، یا گفته میشه که در خمس نمازت را باید اعاده بکنی. نسبت به خلل ماضی این تعبیر طاعات یا لا طاعات به کار برده میشه، ولی نسبت به جایی که خلل در آینده هست، به لحاظ خلل در آینده گفته نمیشه که نماز اعاده میشود، گفته میشه که نماز یا به این خلل را ایجاد نکن، یا این خلل را بله این خلل را می توانی ایجاد بکنی، یا این خلل را نمی توانی ایجاد بکنی. عنوان اعاده در معنای اعاده خصوصیتی اشراف شده که ناظر به خلل ماضی هست، شامل خلل معدی بیت فی المستقبل نمیشه. در جایی که خلل از قبل در عمل بود، سر میکنه که این خلل اگر از جهت خمس بود نماز اعاده داره، از جهت غیر خمس بود نماز اعاده نداره. اما در جایی که خلل مربوط به آینده باشه، تعبیر مناسب این نیست که گفته بشه که اعاده بکن یا اعاده نکن، بلکه تعبیر مناسب اینه که اخلال به خمس مانعی، اخلال به خمس جایز نیست، اخلال به غیر خمس مانعی نداره، نه اینکه نماز از جهت او اعاده بشه. روی این حساب حدیث لا تعاد با توجه به این مضمون اختصاص داره به موارد اخلال از روی عدم التفات، اخلال از روی عدم التفات که شخص ملتفت شد نبوده، خلل در نماز ایجاد کرده. حدیث لا تعاد بهش میگه در این اخلال اگه در غیر خمس بود مشکلی نداره، اما مواردی که بله شخص ملتفت به مسئله و در این حال به خاطر استرار میخواهد خلل ایجاد بکنه، اینجا را حدیث لا تعاد نمیگیره. این یک اشکال به این محاوله که حدیث لا تعاد شامل موارد استرار نمیشه، با تعبیری اعاده که در حدیث لا تعاد اومده شامل او نمیشه. اشکال دوم به این محاوله اینه که حتی اگر هم بگیم حدیث لا تعاد موارد استرار رو هم میگیره، ولی این مورد از مصادیق استرار نیست، چون نسبت به نماز عشا، انجام دادن نماز عشا که مقید به اون ساعت خاصی که شخص شروع کرده که نیست، وقت وسیعه، بعد از این ساعت هم یک دو ساعت دیگه هنوز به اذان مغرب مونده. اینجا این رو نیست که مکلف در اتیان العشا مستر به این اخلال به ترتیب باشه. بله اگر در آخر وقت فرض بشه که دیگه صرف اتیان صرف الوجود منحصر در همین فرد، اونجا میشه گفت، ولی کسی که ساعت یک به خیال این که نماز مغرب را از قبل ببخشید در از جهت تجویده باید به شب مثال بزنیم دیگه، در ساعت مثلا شیش شب ساعت هفت شب نماز عشا رو میخونه به خیال اینکه قبل نماز مغرب رو خونده، او مصر به اخلال به ترتیب در نماز عشا نیست، چون نماز عشا واجب در او صرف الوجود بین الحدین تا ساعت 11 ربع تا ساعت 12 میتونه افراد دیگر رو انجام بده. اگر فرض بشود که در هیچ قطعه ای از قطعات زمان او قدرت نداره، مستر بشه اونجا رو میگیره، ولی این که در محل بحث که چنین اصراری فرض نشده. اشکال دوم به این محاوله اینه که اگر از جهت کبروی دایره حدیث لا تعاد را توسعه بدیم به فرض اصرار، ولی از جهت صغروی مقام تطبیق نمی کنه. بله؟
جه شامل حدیث لا تعاد نمیشه؟
جه اخلال ان جهله در جایی که ان قصور باشه چرا میشه؟ حدیث لا تعاد اونجا هم شامل میشه، ولی مانند جه از این قبیل نیست که از حالا به بعد دیگه نسبت به آتی به خاطر جهل که نیست، الان ملتفت دیگه، ملتفت به شرطیت ترتیب هست، در این حال نمیتواند در این نماز رعایت بکنه، ولی در نمازهای بعدی افراد بعدی نماز میتونه رعایت کنه. صلی الله علیه و آله.